بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه دوم، صفحه 407. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقيه الله في العظيم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم هلك دب. اللهم احرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که یکی از شرایط حج استطاعته، یکی از موارد استطاعتم این بود که باید وجدان نفقات لازمه داشته باشد، ذهابن و ایابن، لمن قصد العود او ذهابن فقط لمن لم یقصد ها. بحث در اینجا بود که گفتیم نفقات حجی که نیازه آیا باید نسبت به راحله که جزء نفقات دونستن، این نسبت به کسی که خودش میتونه بره و پیاده روی براش مشکلی نداره، برای این باید سواره بره، یا کسی که میتونه راحت مشق کنه مشق بکنه، مشعل ورداره بدوی تا اونجا بره و حجش هم انجام بده بیاد. و هل تعتبر امکانیت الراحله فی تحقق الاستطاعه فی حق القادر علی المشی بدون حرج ایضا؟ نعم ذلک هو المعروف. معروف فقها هم چه حرفی رو زدن، میخوان به اطلاق صحیحه سابقه رجوع بکنن که اونجا حضرت فرمودن که لهو زادون و راحله، لهو زادون و راحله، چه داشته باشه چه نداشته باشه، چه احتیاج امکان پیاده روی داشته باشه چه نداشته باشه. در بعضی از روایات دیگه آمده که ممکن ازش استفاده بکنیم که نه، اعتبار نیست که حتما اگه کسی پیاده میتونه بره پیاده بره. عمدش همون روایاتیه که حج اصحابی که با پیغمبر تو دو سفر حج بلند شدن، تو دو سفر با پیغمبر سال هشتم و سال آخر رفتن حج، که تو اینها خیلی هاشون آدمایی بودن که خب سختشون هم بود، به حرج افتادن، بلند شدن، عمل رو انجام دادن و خیلی ها پیاده روی میکردن. روایت اینه هازا ولیکن وردت روایات توحی به عدم اعتبار ذلک ففی صحیحه معاویه ابن وهب، میگه سألت ابا عبدالله عن رجل علیه دین علیه ایحج، این کسی که دین داره پاش حجم بره؟ حضرت میفرمایان نعم، حجش بده پیاده بره. ان حجت الاسلام واجبتون علی من اتاق المشی من المسلمین، هر کدام از مسلمین که توانایی پیاده رفتن رو داره باید بره این کار رو انجام بده، پول راهله رو در راه دین خرج بکنه، پیاده بلند شه بره. ما فعلا به این کار داریم که من اتاق المشی من المسلمین، مخصوصا توی مدینه نسبت به مکه که پیاده رویش چند منزله، نمیدونم 8 منزله، 9 منزله، 10 منزله، توی 10 شبانه روز شما راه میفتی میرید مشکل نداره.
راحله به معنی کاروان،
نه راحله به معنی مرکبشه، یعنی رحله به معنی رحله، اون چیزی که بتونه جابجاش بکنه. و لقد کان، حضرت میفرماین بعد تعلیل میارن حضرت برای که مشی عرض کنم خدمت شما پیاده من اتاق المشی من المسلمین براش واجبه، میفرماین لقد کان اکثر من حج مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشاد، اکثر اونایی که با پیغمبر حج انجام دادن پیاده بودن، وسیله ای نداشتن. لقد مر رسول الله صلی الله علیه و آله به کراء الغمیم، به یک کراء الغمیم یک منطقه ما بین مکه و ما بین مدینه، به اونجا که رسیدن فشکو الیه الجهد و العناء، اینا خیلی از به پیغمبر شکایت کردن، گفتن خیلی سختمونه، جهد به معنی تلاش فلان، یعنی به حرج افتادیم، و العناء خیلی سختمون شده. حضرت فرمودن شدو ازورکم، فرمودن جدو ازورکم وستب تنو، این وستب تنو دو تا نسخه، یکی وستب تنویه یکی وستب تعویه، و هر دوتاش معنی میکنم. وستب تنو شدو ازورکم یعنی این شعولاتون رو باز کنین، کمراتون رو شل کنین، وستب تنو یعنی بکشین، شدو ازورکم، آره محکم کنید اینها رو، وستب تنو بکشونید بیارید بالای شکمتون، یعنی بیارید رو شکمتون، شکمتون رو محکم ببندید، همونجور که سنگ میبندن که احساس گرسنگی نکنن، میگه کمراتون رو محکم ببندید که چیز نشید، که عرض کنم خدمت شما، اگه پایین نبندید ازاراتونو، بیارید روی شکمتون، شکمتون بسته بشه، کمرتون محکم بشه که راحت بتونید برید، درست شد؟ و تبتنو بیارید روی شکمتون. ولی خیلی عبارت قشنگ اینه، چون شد و ازارکم، یعنی کمرتونو محکم کنیم، همینو میفهمونه حضرت فهمونه شد و ازارکم و تبتعو، یکم هم کنتر بطیعتر یواشتر راه برید، قد تونتون راه نرید، خب آرومتر بیایید، شماها دیرتر برسید. ففعلوا ذلك فذهب عنهم، اینم یواشتر راه رفتن، کمرشون هم محکم بستن، عرض کنم خدمت شما به اون نتیجه هم رسیدن، دردشون هم خستگیشون هم کم شد. و یظهرمه چی فهمید؟ و یظهرمه صاحب الوسائل، صاحب وسائل هم مضمونشو اختیار کرده، چون میدونید قبلا اینو گفتیم، عنوان بابی که صاحب وسائل انتخاب میکنه در واقع فتوای ایشونه. صاحب وسائل تو عنوان باب گفته که باب و وجوب الحج علی من اطاق المشی، هر کی میتواند پیاده برود واجب است پیاده برود. پس معلوم میشه که در بین فقها هم قائل به این مطلب هست، وجوب حج رو ایشون قائله. و این خلاف او روایت، لذا اختلاف بعضیا راحله رو به اطلاق او روایت تمسک کردن، بعضیا بر این روایت تخصیص دادن. ولی ایشون میفرمایند که مشهور اصحاب از مضمونش هجران کردن، قبول نکردن. خب یکی که علاوه بر این که اگر اینجوری شده ما یا باید روایت رو ازش اعراض کنیم، از باب که بگیم اعراض مشهور کاسر صحت سرنده، یا باید بر یک محامل حملش کنیم، اونم اینه که بر اینهایی که راه افتادن بیان حج که واجب نبوده، اینا مستحب بوده، خودشون دوست داشتن حج رو انجام بدن، با پیغمبر راه افتادن دیگه، چون می‌خواستن همراه پیغمبر باشن. ولی مشکلی استشهادیه که با تعلیل امام علیه السلام به اینکه خواستن وجوب حج علامن اطاق المشی من المسلمین سازگار نداره، چون پیغمبر خواستن به فعل اکثر مسلمانای اون زمان امام علیه السلام استناد کنن. لذا باید بگیم مضمون این روایت رو ازش چیکار میکنیم؟ هجران میکنیم، مخصوصا که تو روایت لفظ جهد آمده که جهد به معنای حرج، به معنای حرج و سختیه، میگن ما خیلی به سختی افتادیم، به عنا و رنج و مشقت افتادیم. خب اگه کسی قرار به عنا و رنج و مشقت بیفته که قطعا واجب نیست، پس نمیتونیم به مضمون روایت چیکار بکنیم؟ عرض کنم خدمت شما، یعنی خود روایت و این شیوه استشهاد روایت رو نمیشه انسان مورد قبول قرار بده. اب نداره، باید در نه لازم نیست، باید در تمام طول سفر راهله رو داشته باشه به راحتی بره.
یعنی اگه یک جایی مثلا به سختی
خورد، آره اگه یک جایی باشه که الان نفقش به سختی خورد، یعنی نمتونه بره، نفقش تمام میشه.
نه اینا که
نتونه
به سختی بتونه بره،
نه به سختی
مثلا سفر مثلا
نه دیگه، باید راد و راهلش به راحت بشه. بعد یه مدتی رفته، مثلا میگم مثل اینکه یه مدت آقا وسط راه رفتی، شما چی شدن؟ پول تو مکه داری؟ پول تو مکه داری؟ وسط راه قطاع الطریق، میدونی خیلی وقتا همین کار میکردن، برای که نمونن پولاشون رو تقسیم میکردن، یه قسمت از پول بارشون رو میدن کاروانی که هفته جلوتر میره ببره، سه تا کاروان که میرفتن به هر کدوم از کاروانه یکم پول میدادن که آقا شما ببر جلوتر تو مکه. این بنده خدا راه افتاد وسط راه قطاع الطریق، پولشو بردن، تو مکه پول داره، این تیکه راه دیگه ای که بره رو باید بره، باید تکسفان بره، نه برمیگرده، ضرورت نداره، معلوم نیست همینقدر سختی، حداقل یه که وجوب نداره، برفرض که برگشتن هم همونقدر سختی داشته باشه، برگشتن که وجوب نداره که، عمل عبادی نیست، ولی مولا نمیتونه، خداوند متعال نمیتونه به سختیش بندازه، برگشتن چون هیچی نداره، میاد میره زکات میگیره با بال زکات و ابن السبیل میشه برمیگرده، ولی نمیتونه بری زکات بگیری بری با عنوان که میخوام برم حجمو انجام بدم، برگرده خانش پولش هم بعدن میارن، سال دیگه مستطیع بود میره، نبود نمیره. من میخوام بگم وجهی نداره وسط راه هم باشه، اگه کسی وسط راه اطاق المش، حضرت فرمودن من اطاق المش من المسلمین، خب این تا این فقط طاقت نصف راه داره، طاقت بقیه راه نداره، در بقیه راه به مشقت میفته دیگه، لازم نیست شما برید. اگه کسی میدونه توی سفری که میره همه مسیر نفقه داره، سه روز نفقه نداره، سه روز وسط راه نفقه براش گیر نمیاد، سه روزی مثلا میخواد حرج و مشقت رو تحمل کنه، معلوم نیست که واجب باشه این کار رو انجام بده. و تقیید و نفقات به قید لازمه، این که آمدیم گفتیم نفقات، نفقات لازمه، چون میخوان آقایون به وسیله قید خارج بکنن نفقات هدیه حج رو و حج و
چه خطش
میخواید ها الا انه خوندم هل هجران مضمون ها خوندم الا انه لهجران المضمون ها لدى الاصحاب خصوصا وقد افترزت الجهد یا قد افترزت الروايه الجهد الذي يسابق الحرج يلزم حملها على بعض المحامل، چون اصحاب از مضمونش هجران کردن و قبول نکردن جز شیخ خور کس دیگه هم نیدم نظر بده، خصوصا که اون جهدی رو در روایت آمده که مساویقه حرجه و خود حضرت خواستن من اتاق المشر رو اثبات کنن، کسی که راحت میره طاقت داره، نه کسی که به حرج میفته. خب پس یلزم حمله ها الا بعض المحامل، بعد اینو به یک محامل دیگه هم کرد یا از روایت دست برداشت.
محامل بندر
چیه؟
یک وجوه دیگه؟
آه یک وجوه دیگه. و
اینجا میگه به من که سختشون شد بعد این کار انجام دادن و سختی رفت.
خب دیگه ولی بالاخره
سخت بشه دیگه
یک لحظه که دیگه اون که شما میگه که یک ثانیه آفتاب به سرش خورده بگه حج برات واجب نیست. نه ولی روایت میگه وسط راه اینا به سختی افتادن دیگه.
من خود
رو ازشون میگم ففز انهم، یعنی که سختشون کم شد دیگه، یعنی خستگیشون کم شد، او انا و حرجشون کم شد، ولی ظاهرش اینه که در بین وسط راه بالاخره به جهد افتادن.
چرا دیگه؟ که
نه لازم نشده فیتیلت المسیره، روایت دیگه که از همه اولیه که آقایون میگن فیتیلت من اتاق المشی، باید طاقت داشته باشیم. و یعده یعیده ان المسئله عامت البلوا، مسئله عامت البلوا اگر بر پیاده لازم بود بعد تو فتاوای اصحاب هم چی میشد، اگر نظر امام می بود بعد تو فتاوای بروز پیدا میکرد. و یعده ان المسئله عامت البلوا فلو کان ما ذکر تاما لشتهر و ذا بین الفقها، مسئله اساسیه و خیلی هم سن. شما فضای الان نگاه نکنید که هواپیمای عموم مردم اون زمان یا با الاغ میرفتن یا پیاده میرفتن، اگر قرار بود لازم نباشه راهله، فقهای قدیم گفتن نصف مردم پیاده میتونن حج برن پیاده برن، ولی همه گفتن مرکب لازمه. اگه در زمان ائمه حکم خلافی بود حتما این منتشر میشد. ولولا ذلک، اگر نباشن این مطلب، خب مناسب چیه اگر ما نپذیریم و از این روایت دست بر نداریم مثل شیخ خور باید عمل کنیم، بگیم او که نیاز به راهله داره، او که روایتی گفته و راهله، او روایت قبل بگفت و زاد و راهله، لهو زادون و راهله، یعنی لهو زادون و راهلتون ان احتاج علیها، اگر ان احتاج علیها احتیاج به او داره، اگر احتیاج بهش نداره نیاز نیست، این تقیید بزنیم. ولولا ذلک کان المناسب تقید الاولى بالحاجه بقرینه الثانیه کسائر موارد الاطلاق و تقید، به قرینه دومی باید تخصیصی می‌زدیم، می‌گفتیم راهله اگر بهش نیاز داره. و تقید النفقات به قید لازمه، چرا قید لازمه را آورده؟ می‌خواد بگه همین ذهنیتی تو قید مردم هست که هدیه حج و سوره بعد از حج رو می‌خوان چیکار بکنن، از نفقات لازمه خارجش بکنن. و تقید النفقات به قید لازمه یقصد بهی اخراج و مثل نفقات هدایا الحج، فان القدره علیها لم تؤخذ فی صحیحه هشام فلا تكون معتبره. حضرت نگفتن که پول هدیه هم داشته باشی، گفتن زاد و راهله خودتو داشته باشی، نگفتن که باید پول هدیه داشته باشی، پول سوره برگشت داشته باشی. و اما عدم اعتبار نفقه الاوت، نگاه کنین کسی که میخواد برگرده تو شهر خودش، خب این علی القاعده باید بتونه بره و برگرده، نمیشه رفتی بعد وسط راه دیگه تکسفان برگرد، این جزء رفت و برگشتشه. ولی کسی که نه، کسی که نمیخواد برگرده، میخواد بره همونجا، به قول ما دیروز گفتیم میخواد بگه میخوام برم همونجا کنار خانه خدا بمیرم، یا میخواد بره اصلا مقیم کنار خانه خدا بشه، یه 6 ماهی مدت باش پیش اومده میگه اصلا میخوام برم هم مکه خونه بخرم، مکه زندگی کنم، پیغمبر خدا مکه رو خیلی دوست داره، گفت بهترین شهر برای زندگی، میخوام برم نصف آخر عمرم اونجا زندگی کنم. یا افرادی که براشون فرقی نمیکنه، آیه ولی میگه کسی اینجا زندگی میکنه، اینجا هم دوست داره، ولی اینجوری نیست به معنی که لازم باشه. حالا ما یه خواهر برادر عموی عمه او زمان به ما اونجا اصلا چیز نمیدن، اقامه نمیدن، بخوایم بریم، یا کسی که نه براش فرقی نمیکنه، زن نداره، بچه نداره، تو عالم یه یتیم، یه تو یتیم خانه بزرگ شده، الان هم تنها کارش یه صبح بسیار به سر چهارراه وامیسته، و یا یکی بالاخره گل فروشی میکنه، حالا چه جوری خانه خدا گل فروشی کنه، سر چهارراه اینجا گل فروشی کنه، چه فرقی میکنه؟ میگه من که برام فرقی نمیکنه. خب بعدش میگم آقا برو حج انجام بده، نفقه برگشتش هم نداره همونجا بمون، ضرورت نداره که برگردی، رضا ها خرما بفروش دیگه، چه فرقی میکنه؟ برو اونجا یه همه میخوان، برو مسجد الحرام، مسجد النبی، اونجا برو چیز تمیز کن، دیدین که در مسجد النبی 3000 تا کارگر داره، هم یک سره در حال انجام، هم هر وقت میبینی برای میلا آویزونن دارن چی میخواد با دستمال کار درستابی هم نمیکنن، جارو اینا هم نمیکنن، همش دستمال لازمشه، دستمال میکشن همینجوری. خب بنابراین بره اونجا بسینه همونجا کار کنه، ضرورت نداره که برگرده. و اما عدم اعتبار نفقت العود لمن لا یرید ذلک فواضحون لعدم الموجب لذلک، خب دیگه وجهی نداره بگیم. بل یمکن ای یقال، ممکنه یک توصیه هم بدیم، بگیم ان من یمکنه البقا فی مکه بلا حرجن، کسی که اگه بخواد تو مکه زندگی کنه به حرج نمیفته، فلا موجب لعقد نفقت الایاب بعین الاعتبار، زن و سه تا بچه رو که نمیذاره بتونی اونجا، خب به حرج میافتی، باید بیای حتما باشی بالا سر بچه‌هات. ولی نه، هیچ معنی نیست، بچه‌ها رو همه بزرگ کردی، رفته سال یک بارم بعد سر نمیزنن، فقط میخوان سال یک بار زنگ بزنن، همه آمریکایین، میخوان زنگ بزنن سال یک بار احوالت بپرسن، تلفن اونجا از ایران هم ارزان‌تره، بچه‌ها برو اونجا زندگیت هم بکن، تلفن هم از اونجا بزن. بگیم کسی که میتواند بلا حرجن اونجا بقا داشته باشد، موجبی برای اخذ نفقه ایاب به عین الاعتبار نیست، برایش مد نظر قرار بدیم و بگیم حتما باید نفقه برگشت داشته باشی، فی حقه وجود ندارد، بل یلزم سکن هناک، بره همونجا ساکن بشه، لتحقق الاستطاعت فی حقه فیشمله اطلاق الایه الکریمه. میگه میتونی بری مکه؟ میگه میتونم برم ولی باید همونجا بمونم. قرآن نگفته که بری و برگردی، گفته که برو. بله، کسی که برز نگشتن موجب حرجشه، یه عرفاً استطاعت نداره چون باید برگرده و نمیتونه برگرده، هزینه برگشت زیاده، این دقیقا مثل همین بلیتای اول ماه رمضون کربلایه، به 45 تومن میبرنید، به 450 تومن برمیگردوندید. خب شما میگه آقا 100 هزار تومن دارم، ویزامو گرفتم، ویزا دارم، ویزای مثلا اعتبار داره، 100 هزار تومنم پول دارم، میتونم اونجا برم تا کربلا هم برسم، دو روزم به کربلا گوشه خونه میخوابم. خب برم، میگه خب رفته نفقش داری، برگشتن بخوای چیکار کنی؟ میمونی. خیلی وقتا نفقه ها همین جوریه دیگه، پروازای الان اینجوری میشه دیگه، مثلا دارم میگم شما روز از اول ذوالحجه تا نهم دهم ذوالحجه بلیت برگشت از مکه به ایران شما به ثمن بخت میتونه پیدا کنی، و هم 25 هزار تومان بلیت هست، هواپیما داره خالی، اصلا هواپیما یک سر خالی برمیگرده. یا الان تو کربلا هم همین جوریه، شما میبینید اول دوم سوم چهارم ماه رمضان به خاطر اینکه همه دارن برمیگردن ایران، کسی نمیره، پروازای رفت پارسال یک دفعه درس میومد یه روز نیومد، زنگ زدم گفتم چی شد؟ گفت آقا دادم بلیت 47 تومانی، گفتم زول بلایا پاشو اومدم، گفت کار خوبی کردی. خب 47 تومن بلند شده رفته بلیت هواپیما، برگشتنش چنده؟ 650 تومانه، 550 تومانه، 600 تومانه. میخوام بگم که حالا این ممکنه همین اتفاق هم بیفته، یه وقتیه که میخواد بره بلیت رفت هست، بلیت برگشت نیست، حالا چیکار میخواد بکنه؟ و اما اعتبار و ساعت الوقت فلسه صورت تکلیف به مالای اتاق دیگه، اون نکن من اتاق الیه المشه دیگه، ما علیه که 24 ساعت سوار اتوبوس باشم نیستیم، اون طاقتش نداره. و اما اعتبار و ساعت چون فهمید؟
احواز میان
من فهمم 200 تومنه بلیتش، بیشترم 220 تومنه،
600 نیست.
و اما عادی خب باز از اونجا هم با تا اهوازم 600 راه 700 راه از کربلا تا اهواز. و اما اعتبار و ساعت الوقت فلسیرورت تکلیف به مالای اتاق بدون فرض ذالک، این اعتبار سعه وقت چی گفتیم؟ باید بتونه بره برسه. میگن خب به خاطر که اگه نتونه برسه خب تکلیف به مالای اتاق دیگه، پول دستش آمده صبح هشتم عرض کنم چی، بعضی همجوری هستن میرن دم چیز میخوابن، میگن که اگه همون روز آخر بری آقای نقل میکرد میگفت میده ویزا رو بسن. پارسال همین 45 نفر رفته بودن پشت سفارت مشهد خوابیده بودن، همون روز آخر سفیر هم گفت چرا خوابیدن؟ گفته ویزا میخواد. صبح هشتم گفته که یک ساعت دیگه بیان میگیرن، همه رو ویزای هشت بهشون داده بود. حالا شما صبح هشتم مرسی نمرسی به عهده خودت، ویزا رو بعد بدن. حالا اون کسی که میگه آقا صبح مثلا نهم به شما ویزا میدیم تا ظهر عرفات باش، میگه خب که دیگه توانایی نداره، من دیگه الان راه برام وقت نیستش دیگه. و اما اعتبار و ساعت الفقه فلسیرورت تکلیف به مالای اتاق بدون فرض ذلک عجل، بله بله، اگر کسی الان مستطیع شده و وقتش برای امسال نیست، البته ظاهرا مسئله اختلافیه، ولی آقای ایوانی میفرمایند چون عنوان مستطیع برش هست باید استطاعت خودشو برای حج سال آینده حفظش بکنه دیگه، این پول حق نداره خرج کنه، این پول باید بذاره کنار چون مستطیع شده، ولی اینکه الان زمان نداره پول رو نگه داره بره فیش بخره برای حج سال آینده بره. و ام پس عجل یلزم التحفظ علی الاستطاعه الی السنه الثانیه لما سیاتی من ان الاستطاعه یلزم التحفظ علیها متى ما تحققت ولیس لها وقت مخصوص بعد اطلاق آیه کریمه. پس اینجا فقط یک قبول استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست، ولی اگر حاصل شد حفظش واجبه، حتی دلیلش میاد. و اما اعتبار و سلامه علی ما ذکر، گفتیم که بر عرض خودش، بر مال خودش، بر جان خودش، عرض کنم خدمت شما اعتبار سلامته. حالا یه بحث فقهی داره دیگه الان نمیشه واردش بشیم، اینه که آیا این مالی که گفتن باید حفظش بکنی این چه خصوصیتی داره، چه مقدار مال رو باید حفظ کنی؟ مثلا اگه کسی میره تو مسجد نخواد نماز بخونه کفشاشو میبرن، آقای میگن که خب کفش رو داره میبرن میشه نماز رو بشکنی؟ میگن آره، اگه مال داره از بین میره میشه نماز رو بشکنی، یا واجبه که بری مال رو حفظ کنی. از اون بعد برای وضو که میرسه میگن که نه شما لازم نیستش که برای وضو مثلا عرض کنم خدمت شما با اگر آب میخوان باید 1000 دینار هم شده بدی آب بخری وضو بگیره، حق تیمم نداری. این یه بحثای تفصیلی سر جای خودش داره. آیا حیثی که مال انسان تلف بشه یا در راه عبادت خرج بکنه به لحاظ میزان فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ مال خودت یا مال دیگری لازمه یا لازم نیست؟ مال کثیره یا مال قلیله تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ آیا بر اصلا بر من واجبه ولو به مشقت مال دیگری رو حفظ کنم یا نه؟ چه دلیلی داره مال یکی رو من حفظ کنم؟ مال یکی در معرض تلفه، من واجبه مالش رو حفظ کنم یا نه؟ کفشو داره دوز میبره بعد بردارم بزنم بالا درشو قفل کنم یا نه؟ از اون شما میبینید توی بحث لغته میگن اگر یک جایی میبینی یه چیزی افتاده شما لازم نداره ورداری حفظش کنی، شما بذار صاحبش بیاد پیدا کنه. حالا اگر همون مال اونجا در معرض تلف بود، گوشه خیابون ماشین ازش رد میشه خراب میشه، بر من واجبه مال رو وردارم بذارم کنار. حالا اگه ورداشم گذاشتم کنار یاد طبق میکنه وجوب حفظم داره؟ یا چون بعضی از ازشون که میگن اگه به پول دست زدی دیگه حفظش کنی، ولی من میگم آقا به نظر میسه گوشه خیابون واسطه شما با پاد یکم برتر دیدی ماشین روش نره، اینجا اینجوری نیست که شما تو این مال یاد گذاشته باشی به قصد یاد روش تصرف کرده باشی و لازم باشه حفظش کنی بگی آقا چون پات به اجدادی یا دست یواش یه دادی کنار تو بعد از اینو ورداری بری یک سال اعلام بکنی میگه بابا میخوام زیر ماشین نره گذاشتمش کنار دیگه. و اما اعتبار السلامه على ما ذکر فیمکن استفادته من الآیه الکریمه لعدم صدق الاستطاعه بدون ذلك، اگر شما نمیتونی به سلامت حجتو بری و انجام بدی و برگردی خب مستطیع نیستی دیگه. مضافا الی روایات الخاصه مثل صحیح شامم که گذشت که اونجا حضرت فرمودن که تو صحیح شام گفتن که ما کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه، بدنش صحیح راش باز راحت میتونه بره برگرده ارضا روش از بین نره. کما یمکن التمسک به قاعده لا ضرر، اگر واقعا اینجوری که باعث ضرر بر انسان میشه، چه ضرر مالی چه ضرر آبرویی، چون ضرر رو میگن نقص، نقص در مال یا جان یا بدن عرض کنم یا آبروی انسان یا حق انسان، هر ضرری که ممکن از بین بره. مثل اینکه شما اگر بری مسافرت حجتو برگردی یک دادگاهیه که او دادگاه در ایام حج بر علیه شما حکم میکنه، یه بخش زیادی از حقوق شما از بین میره، خب لا ضرر میگه آقا شما حج امسال نه سال بعد برو انجام بدید. و هل یلزم خب قلنا ان و اذا قیل الحج بنفسه مبنی، ها کسی ممکنه بگه آقا حج خودش بناش بر ضرره دیگه، چون وقتی شما میخوای بری حج انجام بدی یک بخش عظیمی از مالت میره، جز الان پولدارای تراز اول شما نگاه بکنی 25 میلیون 30 میلیون یه پول هنگفتیه دیگه، برای همه افراد متوسط جامعه 30 میلیون برایشون بعضیا که قایدشون نیست که تو فکرام نمیکنن در عمرشون 30 میلیون پول جمع کنن، برای خیلی از مردم حالا 30 میلیون از پول یک حج پول عظیمیه، یا حج الان 25 میلیون 30 میلیون هزینه شه، پس اصلش بر ضرره برای عموم مردم، این مقدار پول از دستن ضرره. اگه اینجوری شما بگید خب پس بنابر این لا ضرر که اصلا حج ور نمیداره چون اصل حج ضرریه، میگیم نه اون مقداری که نفس خاص نسبت به ضرر داریم که این مقدار نفقات رو باید در راه خداوند متعال بدی، این تخصیص لا ضرره، ولی ضرر اضافه بر او به عنوان این که تو راه ضرری ببینی بدنت یک ضرر اضافه بگیره، یک ضرر مالی اضافه بر میزان زاد و راحله بخواد برای تحمیل بشه، اینا دلیل بر خروج از لا ضرر نداریم، لا ضرر حاکم نفع میکنه. و اذا قیل کسی بگه ان الحج به نفسه مبنی على الضرر لذهاب جمله کبیره من المال به سبب یا عالم مال به سبب حج از بین می رود، جوابیه که قلنا ان ذلك وجیه فی المقدار الذي يستدعي تبع الحج دون ما زاد، اون مقداری که تبع حج ضرر میزنه این مقدار ادله وجوب حج از لا ضرر دست بر می داره، چون اصلش ضرریه لا ضرر اینها رو بر نمی داره. تو توجیه تقدم لا ضرر بر ادله احکام واقع اولیه اونجا گفتیم وجه های مختلف 3 تا 4 تا وجه نواره لازرر پر شده هست همش، اونجا وجوه مختلف تقدم رو گفتیم، همونجا گفتیم که لازرر او چیزی که موردش ضرری باشه رو بر نمیداره، یعنی او چیزی که اصلا مثل جهاد مثل حج که اصلا در فضای ضرر جعل شده بر نمیداره، ولی علاوه بر اصل جعل ضرری اینکه در همونه ها یک ضرر زائدی اگر به همراه داشته باشن لازرر حاکمه بر اونهای و اونها رو بر میداره. پس هل یلزم لسقوط و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین، ببخشید قلنا ان ذلك وجیه فی المقدار الذي يستدعي تبع الحج دون ما زاد، حالا سوال سر اینه که وقتی ما شک داریم که اینجا اگر بریم سالم برمیگردیم و برنمیگردیم، باید یقین داشته باشیم که اونجا یک بلای سرمون در میارن، یا خوف هم که داشته باشیم خوف و غلای کافیه. میگن در موارد تو بحث لازم با ایرم گفتیم لازم نیست نسبت به ضرر انسان یقین داشته باشه، خوف و غلایی هم کافیه، چون این خوف یک راه غلایی برای تشخیص ضرره. لازم نیست انسان احساس کنه که اگر میره جونشو میگیرن تا اینکه لازم هست صدق بکنه. همین که تو این مسیری که داره میره به سختی میفته به طوری که میترسه که ضرر براش واقع بشه، این برای برداشتن خودش کافیه. و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین به عدم سلامم؟ آیک فی مجرد الخوف کافیه. ایشون میفرمایند مناسب دومه، چون خوف طریق اغلاییه در باب ضرر، همونجور که گفتیم تو بقیه موارد لازم هم همین که خوف داشته باشه کافیه. و قد جرد علیه سیرت الاغلا الممزیه به عدم رد، تو موارد ضرر هم اغلا همین خوف رو ملاک قرار میدن و بر اساس او کار میکنن. خب آمدن بحث بعدی که گفتن چی بود؟ گفتن و تمکن من استعناف الوضع المعیشی بعد الاوجه. شرط بعدیه که شما وقتی برمیگردی بتونی زندگیت ادامه بدی، بتونی دوباره وضع معیشتی تو میفرمان و هم اعتبار و تمکن من المواصله، یعنی بتونی زندگیت ادامه بدی، ادامه بقا بدی. اندل ایاب عمده دلیلش میفرمان نفع حرج، قاعده نفع حرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگه کسی میره حج برمیگرده کارش میگیرن به حرج میفته، باید گدایی کنه به سختی میفته، نباید کارو انجام بده. میفرمایان و اما اعتبار و تمکن من المواصله عند الاياب فمهم الدليل عليه قاعده نفي الحرج المستنده الى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. حالا خوب گوش کنید، حالا از این بعد میاد. چی؟
بالاخره اگه برو کارش دست بده
ضرر نیست، ضرر نکرد. نه عدم و نفع نقص نیست، عدم و نفع نقص نیست، لذا لا ضرر نیست چون ضرر نقصه، ولی لا حرج میشه به مشقت و سختی میفته. لا حرج صدق نمی کنه چون اینجا نفع اینه یا ورده، اینکه شغلتو از دست میده شما چی باعث شده؟ باعث شده نفعی بعد نرسه، درست شد؟ ممکنه صدق ضرر اینجا نکنه، ممکنه هم از صدق ضرر بکنه، ولی کسی که مثلا درآمد یا نفعی رو کسب نمیکنه این ضرر نیست، عدم و نفع. و مشهور میگن عدم و نفع ضرر نیست، ولی حرج هست برمیگردم زندگیم به سختی میفته، خب لا حرج این وجوب رو برمی‌داره. بحث بعدی هم بود و عدم المزاحمه به واجب اهم. بحث بعدی اینه که اگر ما آمدیم رفتیم حج رو انجام دادیم، یک واجب اهمی از ما فوت میشه، مثل مریضیه که باید بره سرطان رو عمل کنه، میگه اب نداره میره حج، بعد باعث میشه که این عرض کنم زمان عملش بگذره و بعد منجر میشه که فوت کنه. خب حفظ جان اهم از انجام دادن حج. یا حتی مریضیه شما دکتری اگه باشی بره حج بنده خدا میمیره، خب حفظ جان یک مسلم، کسی دیگه هم نیستش که اینو خوب کنه، یه متخصصی هستی شما که اگه شما بری مریضا میمیرن. خب اینجا بالاخره میگن که واجب اهم شما اگه بلنش بری حج، حجتو انجام بدی و برگردی، خب باعث شده که جا حفظ جان مؤمن رو از دست بده. در این جور موارد خب این بحث چیه؟ همون بحث تزاحمیه که در بحث تزاحم گفتیم، تزاحم رو توضیح دادیم اینجا گفتیم. تا حالا نکنید بحث تزاحم رو توی بحث ترتب اونجا گفتن، تعارض ایه که بین دوتا جعل در مقام، بین دوتا روایت و دوتا دلیل در مقام جعل با هم دیگه تعارض و تنافی وجود داشته باشه، ولی بحث تزاحم این نیست که در مقام جعل تعارض دارن. هر روایتی یه موقع مولا میگه نماز بخوان و نماز نخوان، نماز بخوان و در دار قصبی نماز نخوان، خب این جواز نماز در دار قصبی با عدم جواز در دار قصبی اینا با هم دیگه تعارض و تعافد داره. یه موقعی نه، یا مثلا عام خاص من وشن که در محل اشتراک با هم دیگه تعارض داره، اینکه میگه اکرم العلماء، اینکه میگه لا تکرم الفساق، در عالم فاسق با هم تعارض میکنه. یه موقعی تعارض در مرتبه جعل نیست، مولا جعل میکنه شما تو مقام امتثال نمیتونی دو تاشو اتصال کنی. مثلا یه جای مولا ممکنه بگه آقا قصد نکن، یه جایی هم میگه انقض القریق، قریق هم نجات بده. خب راهی که برای که برام قریق رو نجات بدم، قریقی که تو خانه یک خانومی از تو حیاط یا آقای از توی او استخر داره داد میزنه غرق شدم، خب راهشی که شما قصد کنی خانه رو پاشی بری دیگه، درست شد؟ یا مثلا راهشی که در خانه مردم رو بشکنی، خب شکستن در خانه مردم قصد بده دیگه، در زادت مردمه. خب اینجا مولا میگه در خانه رو نشکن گیرم نجات بده، میگه آمانه میتونم با هم دیگه کار انجام بده. یا مثال دیگه 6 نفر در حال غرق شدن، مولا میگه هر 6 تا رو نجات بده، میگه آقا من نمیتونم هر 6 تا رو با هم دیگه نجات بدم، من قدرت بر نجات یک نفر بیشتر ندارم. اینجا تزاحم در مقام امتثاله. در موارد تزاحم در مقام امتثال آقایون میگن ملاک چیه؟ ملاکیه که واجب اهم رو بگیرید. چرا هر عملی بنابر نظر آقای صدر هر عملی عقلا منوطه، یعنی قائلین به ترتب، مرحوم آخون جزء مخالفین ترتب بوده، مرحوم فشارکی جزء قائلین به ترتب بوده، از همون زمانی دعوا وجود داشته. اینا قائلین به ترتب میگن عقلا هر تکلیفی منوطه به عدم اشتغال به امتثال واجبی است که لایق الا از این واجب اهمیتن، یعنی هر وقت شما به واجب اهمی عمل نکردی به این واجب مهم رو انجام بده. نتیجه ترتبیه که این واجب منوط به عدم امتثاله، اون واجب منوط به عدم امتثاله. میگه آقا خب اینجا چی؟ اگه هر دوتا رو انجام ندادی، هر دوتا به عدد میاد، دوتا چوب میخوری. اگر رفتی نه شروع کردی، یکی رو انجام دادی، شرط یکی دیگه محقق نیست، این به عهده شما هست. کدوم هم باید بری انجام میدی؟ اهم رو باید انجام میدی، چون اهم انجام میدی مهم ساقط میشه، ولی مهم انجام میدی اهم ساقط نمیشه. این خلاصه اون بحث. میفرمان و اما اعتبار و عدم المزاحم الاهم کما اذا استلزم الحج فوات علاج لازم للمریض او تأخیر فی قضاء لازم لدین، یک دین لازم رو شما تأخیر کردی، فلدخول المورد تحت باب تزاحم، که توی تزاحم القاضی به تقدیم الاهم است، اصول تفصیلا گفتیم. فان دلیل الحج و دلیل واجب، اون واجب دیگر، دوتایشون مطلقا در مقام امتثال بین دو دلیل تزاحم پیش میاد. و هكذا الحال اذا توقف الحج على ارتكاب محرمه، اگه تعارض داشته باشه بر یک معلم محرمی که رکوب طائره المقصوبه، فان المورد يدخل تحت باب التزاحم فيقدم الاهم. ببینیم که حالا این دار مقصوبه سوار رد شدن یا این طائره مقصوبه سوار شدن این بیشتر معونه داره یا اینکه بخوایم حج رو ترک کنیم، هر کدام اهمه. راه‌های تشخیص اهمم تو این موضوع چند راه بیان کردن که در موارد تعارض چگونه بتوانیم اهم و مهم رو تشخیص بدهیم. اما انه یقوم مصداقا لحج الاسلام، بحثش تفصیلیه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.